بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین، همه شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و حلول ماه شعبان، ماه پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو هم خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. همون ماهی که به ما نوید شادی میده، به ما نوید میده که حضرتی خواهد آمد که دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد. همون ماه میلاد انوار الهی ائمه هدا علیهم السلام. خیلی خیلی خوشحالیم که در چنین روزی در اول بهمن ماه، در اول ماه شعبان در کنار شما هستیم و با شما تا ساعت 14 انشاءالله همراهی خواهیم کرد. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، توفیق همراهی در این نوبت رو با شما داریم که امیدوارم شما هم با ما باشید و اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد هر کدوم از برنامه‌ها داشتید به ما اطلاع بدید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 30553 هم شماره سامانه پیامکیمون. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 30162 هم به صورت 24 ساعته در اختیار شماست، برای اینکه هم نظرهای خودتون رو اعلام بفرمایید و هم اگر قطعی یا اختلالی در فرستنده های محل زندگیتون وجود داره با همکاران خوبم در میون بگذارید. اما اشاره بکنم به تعدادی از برنامه‌هایی که بناست در ادامه تقدیمتون بکنیم. حدوداً یک دقیقه و نیم دیگه برنامه برکرانی نور رو خواهید شنید. 6:35 در سلام سر خط به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام عرض ادبی خواهیم داشت. مهربان باشیم، مجله زنده صبحگاهی رادیو معارف طبق روال هر روز هفته از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 6:45 آغاز میشه، به مدت 55 تقدیمتون خواهد شد تا 7:40 که گنج سعادت، نکته های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح رو بشنویم. طبق روال هر روز ساعت 8 هم خبرهای سراسری تقدیمتون خواهد شد و ما هم از رادیو معارف 8:25 با شما همراه خواهیم شد. 8:35 آوای ماندگار رو تقدیمتون میکنیم. ایستگاه 96 8:45 منشور امیر 9:05 9:15 معارف یاران، برنامه زنده زندگی زیباست 9:30 برنامه شفا 10:30 یک قطره از دریا 10:45 کلام امام 10:55 و ساعت 11 هم آخرین خبرهای معارفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما ازتون دعوت میکنم شنونده برکرانی نور باشید، برنامه ای که اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات قرآن کریم. امروز آیات 103 تا 105 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
برکرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
به بسم الله الرحمن الرحیم. لا تدرک را بسکار و هو یدرک را بسکار و هو اللطیف الخبیر. قد جاءکم بسائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفید. و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. گرچه ظاهر لا تدرک الابصار نفی العموم است، ولی به قرینه حال و مقال و به قرینه عقل و نقل منظور عموم و نفی است. یعنی بصر احدی در هیچ نشئه از نشئات دنیا و برزخ و قیامت ذات اقدس اله را نمی بیند. نه اون طوری که جناب فخر رازی پنداشتن که منظور نفی العموم است، نه عموم و نفی. یعنی همه چشمها او را نمی بیند، ولی بعضی از چشمها که چشمهای مؤمنین باشد در قیامت مثلا معاذ الله او را می بیند. این طور نیست. طبق قرینه های همراه این آیه منظور عموم و نفی است. خلاصه سالب کلیه است، نه سالب جزئیه. یعنی لا یراه و احد مطلقا. مطلب دوم آن است که این گونه از قضایا که موضوعش ذات اقدس اله است، بعد وصفی از اوصاف سلبی یا وصفی از اوصاف ثبوتی در کنار قضیه ذکر می شود، جهت چنین قضایایی ضرورت ازلی است. یعنی لا تدرک الابصار به ضرورت ازلیه و هو یدرک الابصار به ضرورت ازلیه. قضیه ممکنه نیست، مطلقه نیست، ضروریه، وصفیه، شرطیه به مانند آن نیست، ضروری ذاتی هم نیست، بلکه ضروری ازلی است به اصطلاح. مطلب سوم آن است که وهو و لطیف، همونطوری که در توحید مرحوم صدوق هست، در کافی مرحوم کلینی هست، در همون جلد اول اصول کافی باب معانی الاسما و اشتقاقاتها، اونجا این روایت شریف هست که ذات اقدس اله از این جهت مسمای به لطیف است که عالم به اجرام و اشیاء لطیف هست. وقتی عالم به شیء لطیف بود، نظیر ذرات ریزه، جاندار یا بی جان، بعوزه و کوچکتر از بعوزه، وقتی عالم به این ذرات ریز بود، خالق اینها هم هست به استناد الله و خالق کل شیء. چون خالق شیء لطیف است و عالم شیء لطیف است، از این جهت سمیناه لطیفا. بعد برای اینکه روشن بشود وصف به حال متعلق موصوف نیست، وصف به حال خود موصوف است، فمود به حال لطیف و بلا کیفیتن. یعنی اگر اجرام را میگوین لطیف، چون معنی رقیق و ظریف و امثال ذالکن، ذات اقدس اله را که میگن لطیف هیچ کیفیت ندارد. حتی هیچ کیفیت نداشت می شود مجرد، گرچه چشم او را درک نمی کند، ولی طبق روایات فراوانی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحیدش نقل کرد، مرحوم کلینی نقل کرد، انسان مؤمن با قلبش خدا را می بیند، نه تنها می فهمد با علم حصولی، بلکه با جان خود مشاهده می کند. و به ما دستور دادن طرزی خدا را عبادت کنید که گویا او را میبینید، که این به عنوان مقام احسان است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرمودن اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. طرزی خدا را عبادت بکن که گویا او را میبینی، و اگر تو او را نمیبینی بدان که او تو را میبیند. پس بدان که در مشهد و در محضر ذات اقدس اله قرار داری، این چنین خدا را عبادت بکن. که از این مقام اصطلاحاً تعبیر به مقام احسان میکنن. اونگاه نوبت به آیه بعد میرسد، فمود قد جاءکم بصائر من ربکم، یعنی این براهینی که ما اقامه کردیم، اینها هر کدام بصیرتن، بینن، و همه اینها هم از طرف ذات اقدس اله آمدن. اگر کسی این براهین را خوب درک کرد، به مقصد رسید، این بینا خواهد بود. و اگر کسی درک نکرد، به مقصد نرسید، کور خواهد شد. اگر بصیر و مبصر و بینا بود به سود خود اوست و اگر کور بود هم به زیان خود اوست. از این کلمه هم چند مطلب استفاده می شود. یکی این که این براهینی که خداوند در بخشای فراوان مخصوصا از آیه 96 به بعد همین سوره مبارکه انعام نقل کرد، کل واحد اینها بینه و بصیره الهی هست. اگر کسی خوب اینها را تقریر کند، یک، از حد مزنه و گمان و بنای عقلا و فهم عرف و اعتبار بیرون بیاید که اینها در علوم عقلی و در اصول دین کارآمد نیست، اگر از حد وهم و خیال و قیاس و گمان به در آمد به حد یقین رسید، طرز اینها را تقریر کرد که مثل مسائل ریاضی یقین آور شد اولا، بعد به این مقتضای علمی ایمان آورد ثانیا و برابر ایمان عمل صالح انجام داد ثالثا، واقعا بینا می شود. و اگر کسی این مراحل را طی نکرد واقعا کور می شود. و قیامت که ظرف ظهور حقیقت هاست، یه عده کور محشور میشوند یه عده بینا. یعنی چی کور محشور میشوند و یعنی چی بینا محشور میشوند؟ چون اون چه که در دنیاست این اجرام مادیست که دنیاییست، خب نظامش برمیگردد به یک نظام دیگر. مثلا همه انسان ها که در دنیا موجودن، همه اینها در قیامت موجودن، اما بدون توالد، بدون اینکه کسی از کسی متولد بشود، همه با هم از خاک برمیخیزد. پس اونجا سخن از والد و ولد و میلاد و مولود نیست. اینجاست که یکی پدر است و دیگری پسر، یکی مادر است و دیگری دختر. اما در قیامت همه اینها دفعتن واحدتن از خاک سر برمیدارن. پس توالوی در کار نیست. و هزارها آثار فارقی که بین نظام آخرت و نظام دنیاست. اگر کسی چشمش به همه این امور دنیایی باشد، چون این نظام در آخرت عوض می شود به یک نظام دیگر، این چشم نمی تواند اون مطالب اخروی را ببیند. برای دیدن اون مطالب اخروی چشم دیگری که اخروی است باید انسان در دنیا خودش فراهم بکند. کسی با آدم گوش نمیدهد، به کسی چشم نمیدهد، کسی دست و پا نمیدهد. بالاخره این حقیقتها را خود انسان باید در دنیا فراهم بکند. اگر در دنیا فراهم کرد، اون چرا که در آخرت هست میبیند، ملائکه را میبیند، انبیا را میبیند، اولیا را میبیند، بهشت را میبیند، رحمت خاصه الهی را میبیند و مانند اون. اگر اینها را فراهم نکرد، هیچ کدام از اونها را در قیامت نمیبیند، فقط جهنم را میبیند. مد ربنا ابصرنا و سمعنا. چون اون چشم باطنی با قلب کار دارد، برابری میتواند فرشتگان را هم مشاهده کند. در سوره مبارکه فرقان گذشت که یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ازن للمجرمینه و یقولون حیرن محجورا. عده البته با چشم برزخی در حال احتضار فرشتگان را میبینن، هم مؤمنین میبینن هم تبهکارا، منتها مؤمنین با تبشیر میبینن و تبهکاران با انذار. خب پس این ادله و حجج الهی بصیرتن که از طرف ذات اقدس اله تنزل کردن. اگر کسی تحقیق کرد عالمانه، نه طبق وهم و گمان، و بعد از علم ایمان آورد و بعد از ایمان عمل صالح انجام داد، حقیقتاً بصیر می شود، می تواند بگوید اینی علا بینت من ربی و بیناست. و اگر کسی این راه را طی نکرد حقیقتاً کور است. این که فرمود من ابصر فر نفسهی و من عمی فعلیها، شرحش در سوره مبارکه حج است که فرمود لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. در سوره مبارکه حج آیه 46 این است: افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. معلوم می شود در درون آدم یه چشمی، زمینه چشم هست، انسان باید این چشم رو بینا کنه. و اگر بینا کرد، چون در قیامت اسرار آشکار می شود تبل السرائر، درون ظاهر می شود، انسان به صورت درون در می آید. درون هر کسی بینا بود، بیرون او بینا می شود. درون هر کسی کور بود، بیرون او هم کور می شود. رضای عده در قیامت کورن و نحشره یوم القیامت اعمى. خب این که فرمود فمن ابصر فر نفسهی و من عمی فعلیها، در اینجا که علا در مقابل لام قرار گرفته است، اون لنفسه یعنی به سود خود و این علیها یعنی به ضرر خود، و این منافاس ندارد به اون چی که در اوائل سوره مبارکه اسراء آمده است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، که هر دو را با لام ذکر فرمود، چون اون لام به معنای سود نیست، به معنای لام اختصاص است، یعنی عمل زنده است اولا و به جای بالاخره باید مرتبط باشد ثانیا و به غیر عامل خود هیچ ارتباطی ندارد ثالثا. پس عمل مخصوص عامل است، اگر حسن بود مخصوص عامل است، اگر سیئ بود مخصوص عامل است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، یعنی فل انفسکم. این لام لام اختصاص است، نه لام اولی لام سود باشد تا لام دومی مشاکله باشد. اما آیه محل بحث لام اول لام نفع و سود است. فمود من ابصر فل نفسهی و من عمی فعلیها. پس سود و زیان انسان به دست خود انسان است و کور کردن یا بینا کردن انسان به دست خود انسان است. مطلب دیگر آن است که اگر کسی کور شد، در قیامت کوری او شدید می شود. این یعنی چی؟ من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. این برای چی؟ برای اینکه اگر کسی اینجا کور باشد، بالاخره امید هست که قدرتی، راهی، مفری که این کوری او درمان بشود. اما حالا اگر کسی کور معنوی بود، در قیامت راهی برای علاج نیست، لذا هر گونه امید هم قطع می شود. از این جهت فرمود من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. مطلب دیگران است که اگر کسی این علوم را فرا گرفت، اون هم نمیتواند بگوید من خودم فکر کردم و درس خوندم و یاد گرفتم. قبلا گذشت که درس و بحث و فکر و تأمل علتهای اعدادی است و معلم حقیقی ذات اقدس اله است. پس اون کس که از راه نظم، چه در کشاورزی، چه در دامداری، چه در ستاره شناسی یا انسان شناسی به مقصد رسیده است، در حقیقت بصائر الهی او رو روشن کرده و اینها چیزهایی است که یسیر و دفاعن العقول خواهد بود. یعنی وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این براهین را با مردم در میون می‌گذارد، اون چه در نهان و نهاد این مردم است، اونها را شکوفا می‌کند که می‌شود و یسیر لهم دفاعن العقول. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفید. فمود بصائر الهی را من تحویل گرفتم، من حفظ کردم، به شما ابلاغ کردم، اما از اون به بعد من عهدم ابلاغ است و شما وظیفتون بلوغ. من که عهده‌دار بلوغ شما نیستم، من حفیظ نیستم که نگهبان شما باشم تکوینم تا شما سقوط نکنی. این دیگه به اختیار خود شماست. من ابصر فر نفسهی من عمیه فعلیها. شما رو ما آزاد گذاشتیم. منم که از طرف خدا رسولم حفیظ نیستم، البته تا اونجا که ممکن است برهان اقامه میکنم، موعظه بازگو میکنیم با حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن، راه های حق را ارائه میکنیم، خطرات انحراف را بازگو میکنیم در حد ابلاغ. اما اون چه که به بلوغ شما مربوط است در دست خود شما، شما مختارید، در انتخاب راه آزادی. این بما انا علیکم به حفیظ که لسان تکوین دارد، نظیر چیزی است که در سوره مبارکه غاشیه آیه 22 به این صورت فرمود که فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسقیته. تو که به اینا سیطره نداری، عده ای رو نگذاری منحرف بشوند، عده ای رو نگذاری منافق بشوند، عده ای رو نگذاری کافر بشوند. این طور نیست. اگر تو سیطره داشته باشی، با الجا و اجبار اینها را به دین برسانی که کمالی برای اینها نیست. بالاخره اون چه در عهده پیغمبر صلی الله علیه و سلم است ابلاغ است، اون چه بر عهده ماست بلوغ است که ما باید بالغ بشویم، و اگر کسی بالغ نشد بالاخره کودکانه میمیرد. حالا بعضی کودک 80 سالند، بعضی کودک 70 سالند، فرقی نمی کند. کسی که روش نکرده است، بالغ نشده است، در همون اون حد مهدی میمیرد که زمین را همون ما برای شما مهد قرار دادیم. این در مهد عرض و در گهواره زمین بالاخره زندگی کرده است. خب این که فرمود و ما انا علیکم به حفیظ، یعنی راه انتخاب را به شما ارائه میکنیم، بقیه در اختیار خودشون. اگر کسی راه تبهکاری را طی کرد، اول خدا میفرماد به این که ما همگان را به طرف هدایت الهی سوق دادیم، بل به اونها را ملهم کردیم از یک سو، وعی فرستادیم هدن لناس از سوی دیگر، میثاق گرفتیم به عنوان الست و ربکم از سوی سالس، همه این راه های سعادت را فراسوی او نصب کردیم، بعد اونها را آزاد گذاشتیم. من شافل یؤمن من شافل یکبر انا هدیناه النجدین و ماننده. بعد هم در سوره اسراء فرمود ما همه وسائل را در اختیار هر دو گروه قرار میدیم، هم وسائل گناه کردن را هم وسائل اطاعت کردن را. فرمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، ما همه را کمک میکنیم. این طور نیست که حالا اگر کسی خواست گناه بکند ما وسیلش فراهم نکنیم که، و اگر کسی خواست گناه کند خدا وسیلش فراهم نکند، او مجبور است اطاعت کند به چنین نظامی که نظام تکامل نیست. همون ما راه را فراهم کردیم، اما همه امور را به شما گفتیم، وسائل سعادت را بیش از وسائل شقاوت در اختیارتون قرار دادیم، فطرت شما به طرف حق است، عقل شما به طرف حق است، ساختار هستیتون به طرف حق و خیر است، فرشتگان شما رو به طرف حق دعوت میکنن، انبیا و اولیا به طرف حق دعوت میکنن، شهوت و غضب شما به طرف باطل است، شیاطین شما رو به طرف بطلان دعوت میکنن. این راه است و این چا. اگر یک کار خیر کردید ما 10 برابر پاداش میدهیم، اگر یک کار شر کردید ما صبر میکنیم، فورا نمی نگاریم، توبه توبه بازه، راه انابه بازه. اگر همه این راه ها را که ما باز کردیم شما نپیمودید، یک گناه را یک کیفر می نویسیم، همه این کارا رو میکنیم، ولی شما رو میآزماییم. آزمایش هم به اینه که وسایل در اختیارتون قرار بدیم. فهمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا ربک محدورا. این امتحان الهیست، اگر امتحان است وسیلش هم فراهم میکنیم. خب این که فرمود قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسی و من عمی فعلیها، در پایان به مردم هشدار داد که شما در انتخاب بینایی به کوری آزادی. در خیلی از قسمت‌های قرآن فرمود که لا یستوی الاعمی و البصیر. این لا یستوی الاعمی و البصیر منظور مؤمن و کافر است، منظور کسی است که اهل تحقیق است و ایمان می آورد، کسی است که اهل تحقیق نیست و ایمان نمی آورد. آیه 16 سوره مبارکه رد این است: قل هل یستوی الاعمی و البصیر ام هل تستوی الظلمات و النور و مانند. خب یه عده رو بصیر معرفی میکند، یه عده رو اعمی. بعد فرمود و کذالک نصرف الآیات، فرمود دیدید ما گاهی رو نظام کشاورزی برهان اقامه کردیم، گاهی روی اخراج حی من المیت و اخراج میت من الحی برهان اقامه کردیم، گاهی رو فالق الاصباح برهان قاری کردیم، گاهی از خلق لیل و نهار برهان قاری کردیم، گاهی از سیر منظم شمس و قمر برهان قاری کردیم، گاهی از جعل کواکب و ستاره ها برای راه نمایی های شما در صحرا و دریا استفاده کردیم، گاهی از انسان شناسی استفاده کردیم، گاهی از ریزش و بارش برف و باران برای رویش گیاهان استفاده کردیم، گاهی از اینکه زمین یکی، هوا یکی، آب یکی، برف یکی، ولی از یک قطعه زمین میوه‌های رنگارنگ و با بوهای گوناگون، با طعم‌های گوناگون، با کیفیت‌های گوناگون رشد می‌کند استفاده کردیم. همه اینها براهین است که مجموعاً می‌شود بصائر، اون گفت فهمت به کذالک نصرف الآیات، یعنی ببینید ما تصریف کردیم، تحویل کردیم از حالتی به حالتی، از صورتی به صورتی، از آسمان به زمین، از دریا به صحرا، از کشاورزی به دامداری متحول کردیم بیان را تا هیچ کسی با عذر نماند. سر بیان براهین گوناگون در لباس‌های مختلف آن است که افراد یکسان نیستند. این کار را ما برای اهداف فراوانی کردیم که بعضی از اون اهداف محذوف است، ولی یقولو این عطف بر محذوف است. فرمود ما از این سو این کار کردیم، اونها بهانه‌گیرها چند حرف دارن، یه وقتی در اصل صحت این حرف دارن میگه این حرف ها اسطوره است و کهنه است و چیز باطل است معاذ الله، یه وقت هست میگن نه حرف حرف علمی است، حرف کهنه نیست ولی مال تو نیست. رفتی مدارسه کردی با علمای یهود، نشستی مذاکره کردی، حرفا رو اونا رو آوردی و ما منتقل کردی. خب این بهانه‌گیرها گاهی میگویند درست، که بعضی ها قرائت کردن درست، درست یعنی اون چرا که تو به عنوان آیات میشماری یا به عنوان بصائر یاد میکنی، اینا مدروسن یعنی مندرسن یعنی کهنه شدن. همین از گفته این حاضر لأساطیر الاولین، اسطوره های کهنه شده گذشته است. اما این قرائت معروف که درسته است یا برخی از قرائت ها نظیر دارسته، یعنی این حرف ها کهنه نیست، حرف هاییست قابل قبول و معقول، اما مال تو نیست، تو ادعای نبوت میکنی یا در بحث توحید سخن داری. اگر برای توحید اقامه میکنی این حرف ها کهنه است، حرف دلیل نیست اصلا. اگر به عنوان نبوت میگویی این حرفا رو تو نیاوردی، حرفایی است که علما یهود از کتابهای خودشون دارن، تو مدارسه کردی و از درسی که اونها با اونها داشتی برای ما چیزی نقل میکنی. خب خدا میفرماد بین که اینها بصائر است. یک، ما این بصائر را در جامعه های گوناگون و در لباس های مختلف تشریح کردیم. دو، بهرش رو علما میبرن. سه، ولنبینه لقوم یعلمون. این ولنبینه لقوم یعلمون نظیر هدن للمتقین است، موعظتن للمتقین است، تذکرتن للمتقین است. وگرنه خدا قرآن را هدن للناس فرستاد، نه هدن للمتقین فقط. تذکرتن للناس فرستاد، موعظتن للناس فرستاد، اما چون پرهیزکاران بهره میبرن فرمود هدن للمتقین، چون پرهیزکاران موعظه پذیرن فرمود موعظتن للمتقین به مانند. اینجا هم چون علما ترفیع میمندن فرمود ولنبینه لقوم یعلمون، وگرنه بیانا للناس است. در بخشهای دیگر نظیر اون چی در سوره مبارکه آل عمران گذشت، فرمود هذا بیان للناس، برای همه مردم ما تبیین میکنیم، چه عالم چه غیر عالم، چه مؤمن چه غیر مؤمن. این علمایند که از این بیان ما بهره میبرن. البته این که فرمود ولنبینه لقوم یعلمون، این علم را در بخش از آیات دیگر نردبان میداند نه ادب، شمشیر میداند نه فتح و پیروزی. شمشیر وسیله پیروزی است در جهاد، نردبان وسیله ترقی است. علم نردبان است برای ترقی، شمشیر است برای جهاد، و اون چه مهم است عقل است. لذا فرمود به تلک الامثالو نضرب حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. یعنی اول آدم باید عالم بشود بعد عاقل. گاهی عالم میمیرد قبل از اینکه عاقل بشود، گاهی نه، از علم به عقل میرسد. فرمود به تلک الامثالو نضرب حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. پس اول علم هست، وقتی آدم عالم شد میشه مسلح، مثل کسی رزمنده که حالا شمشیر به دست اوست. اگر به جبهه رفت و از شمشیر